کمین یارم بردن به پیش هر کس گه گه به ناز گویم سر به روان من کو سر به روان من کو کس به خانمانی دارم مهربان من مهربان ندارم نامهربان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچینه آن گل که نشکنندش در بوستان من کو بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من کو سر به روان من کو خدایا جانان من جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من آن من کن جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو سر روان من کو نامش همین ای مردمان بگویید آرام جان من کو راحت فضای هر کرد نعمت رسان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکندش در بوستان من کو سر در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من تو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شاد پیداست آن من کو سر به روان من کو جانان من سفر کرد با او
شب شما بخیر. ما یک فضای 10 دقیقه‌ای داریم که تو این 10 دقیقه میخواییم پیش بریم و به یک جمع‌بندی برسیم. آقای نورشمسی، نسبت به اون چیزی که پرسیدم، شما دو تا مسئله رو مطرح کردین.
شما راجع به بازیگردان‌های اصلی نشر صحبت کردید و معتقد بودید که ناشرهای دولتی هستن و من گفتم که با این نظر شما مخالفم و دلایلمو میگم. ببینید، ناشرهای دولتی اسمشون روشونه، دولتی. ناشر دولتی بودجه دولتی داره. بودجه دولتی یعنی این که یک مبلغی سالانه اختصاص داده میشه برای تزریق شدن، یا به طریقی این اتفاق میفته، انتشارات علمی فرهنگی رو دولت بهش میگفت شما دفترچه بیمه چاپ بکن، با سود این کار کتاب چاپ بکن. انتشارات امیرکبیر به نوع دیگه‌ای، مؤسسه انتشارات سروش به نوع دیگه‌ای و و و و الا ماشاءالله نهادهای مختلفی که دست در بودجه عمومی داشتن، باید رزومه فرهنگی میداشتن و خب یه بخشی به اسم انتشارات میزنن، خیلی هاشون هم الان دارن کار میکنن و با اون پول کتاب تولید میشه، کمپین زده میشه و و قص الهاز. چرا معتقد هستم که ناشران دولتی ناشران موفقی نیستن؟ برای اینکه تراز تجاریشون تراز تجاری منطقی، صحیح و برخواسته از واقعیت نیست. ناشر بخش خصوصی با سرمایه شخصی که طبعا بی حساب و کتاب به دست نیومده، باید یک اثری رو تولید کنه، بازاریابی کنه، بفروشه، با ماحصل اون کار یک کاری رو تولید کنه. اینگونه نیست که در پایان سال به ناشر خصوصی و مالکش بهش گفته بشه اگر امسال نتونی این ایکس تومنی که برای نشر در نظر گرفته شده رو جذب کنی و تبدیل به کتاب کنی، سال دیگه بهت این ایکس تومن رو نمیدن. این اتفاقی که داره در بخش دولتی میفته. خیلی از برنامه‌هایی که اجرا میشن میگی که آقا این برنامه چرا بی خاصیته، چرا در این برگزار میکنید؟ میگن که برای اینکه بودجهش اگر جذب نشه سال دیگه بودجه رو کمتر میکنن. میگن شما قدرت جذب بودجه رو نداشتید. این اتفاق در بین ناشرهای بخش خصوصی نمیفته. ناشرهای بخش خصوصی هستن که حیات اصلی نشر رو در ایران بر دست دارند. تراکنش اصلی مالی به معنای فروش کتاب و چاپ کتاب ناشی از درآمد حاصل از اون در اختیار اونهاست. و در این میان جالب بهتون بگم که الان ناشران کوچکی، ناشران بخش خصوصی، کوچک به معنای معنی حقیر کردن نیست، ناشرانی هستن که عده و عده تعداد کتابشون و نیروی انسانیشون کمتر از مؤسسات بزرگتره، ولی دارن کارهایی رو منتشر میکنن، اتفاقاتی رو رقم میزنن که بسیاری حتی از اون ناشرهای خصوصی بخش دولتی حالا حالاها باید دنبال اونها بدون تا بتونن بهشون برسن و این خیلی مایه خوشحالیه.
چند تا نشر داریم تو ایران؟ آماری داریم؟
آمار آی صلاحی شما بگو، شما آمار خانه کتاب بهتر از من داری.
قضیه این هستش که مثلا میگن قیمت طلا الان یا الان، مثلا باید ببین ماه قبل یا ماه الان.
آخرین آماری که داری؟
آخرین آماری که دیشب شهاب دارابیان رو آنتن گفت، گفت 13 هزار تا
مجوزه، ولی فعالشون ظاهرن 1-2 هزار تاه و از این فعالا اونایی که واقعا ناشر هستن که شما و هر آدم منصفی بتونه بهشون بگه ناشر، گویا 0 هزار تا هستن، حدود 900 تا.
اگه سرآمدش رو بخوایم بگیم که آدم حال میکنه هر سال به تازه های نشر ببینه، 70-80 تا واقعا با اقراق و کلی ارفاقه.
و گردش مالی همه این از 100 تا دونه سرآمدی که آقای صلاحی میگه تا 14 هزار تایی که بازم آقای صلاحی میگه، کل گردش مالیشون چقدر آقای نورشمسی؟
1/3 یه دور از این اختلاسایی که اعلام میکنن. حدود 1000 میلیارد تومان، حدود 1000 میلیارد،
یعنی بنده گردش مالی فیلمو تقریبا
یک دونه ویودی ما، یعنی 14 هزار پایه برای یک چیزی که بخوایم بذاریم اسمش رو صنعت، میشه یک تونه ویودی ما.
اما تو ویودیو 70 تا ویودیو تقریبا ثبت شده داریم.
سرانه‌ای که این عدد برای 85 میلیون ایرانی ایجاد میکنه، سرانه مالیش کمتر از 11000 تومان میشه.
ببین آقای شریفی، یه مسئله رو بزنین روشن کنیم. در ایران و در هر جای جهان اگر شما نیازی به نوشت افزار داشته باشین، این خودکار رو برای اینکه بنویسید باهاش توی سازمان خودتون یا میرید حاضرش رو میخرید یا به تولید کنندش سفارش میدید که خودکار رو برای شما با برند شما بسازه. خودتون خودکار نمیسازید. نمیگیم برم فنر بخرم، قاب بخرم، جوهر بخرم، ساچمه بخرم، خودکار درست کنم. این اتفاق در تو نشر ایران میافته. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که احساس بکنه نیاز داره چیزی رو تبدیل به کتاب بکنه داره خودش این کار انجام میده. به عنوان یک صنف، به عنوان یک حرفه، به عنوان یک شغل، به تعبیر شما صنعت که خب میدونیم شکل نگرفته، به این پدیده نگاه نمیشه. هر نهاد دولتی و عمومی بخواد هر چیزی با قالب کتاب تولید بکنه، از کانال خودش مجوز بگیره، مؤسسه بزنه، نشر بزنه، شروع میکنه تولید کردن. صرفه اختصاصیش، زیبایی و حرفه‌ای تولید کردنش براش هیچ اهمیتی نداره. همین چیزهاست که داره این کالا رو به عنوان یک تولید اقتصادی بی اهمیت و دم دستی میکنه. ناشر کتابی رو تولید میکنه، به هزار زحمت به موفقیت میرسونتش، میره تو خیابون میبینی که افستش هست. یک چیز تأسف انگیزی بگم، شما در هر جای ایران در هر مرکز خریدی که بارد بشید با یک پدیده روبرویید. دکه هایی که نوشتن فروش با 50% تخفیف و تمام این دکه ها و مایحتاجشون چیزی که دارن میفروشن کپی های غیر قانونی از تولیدات ناشرهای موفق این مملکت، همش قاطعانه دارم میگم، ولی کسی جلو اینا رو نمیگیره.
تو همون که قانون نداریم،
تو همون مرکز تجاری اگر شما برین یک برند کیف، یک برند کفش، آقا یک برند مواد غذایی رو به اسمش مغازه بزنی و بگی من هم همونم یا من هم دارم محصول تو رو با یه اسم دیگه ای تولید میکنم و میفروشم، چه برخوردی با شما میشه؟
خب قانونی نداریم که بخواد برخورد بشه آقای نورشمسی
دیگه. خب
یعنی اینجا ضعف قانون داریم واقعا، و آگاهانه همین ضعف قانون وجود دارد در کشورمون ها. من اصلا این رو منکر نمیشم.
حقوق مؤلفین مثلا
میبینید حالا
اگر هم باشه در حد
صنعت شکل نمیگیره.
فرمایشی
صنعت همین جوری شکل میگیره. شما یک ایده داری، ایده رو ثبت میکنی، محصول براش تولید میکنی، براش بازاریابی میکنی، معرفیش میکنی، به که خارج از مرزها میبریش و هزاران هزار اتفاق دیگه‌ای که داره میافته. ولی در حوزه نشر این ماجراها پیش نمیاد. رسانه ها به این موضوع اهمیتی براش قائل نمیشن، بهش نمیپردازن و میشه وضع همینی که هست. ناشر نه از فروختن کتابش میتونه خوشحال باشه نه از نفروختن کتابش. یه دوست عزیزی داشتم و هنوزم خدا حفظشون کنه، آقای محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران تهران
و مدیر نشر عامه
میگفتش که من رفتم اداره مالیات،
من از عامه دوست کتاب خوب خوندم
واقعا نشد،
به من گفتن که آقای آموزگار شما درآمد نشرت از پولی که آوردی توش خرج کردی بیشتره، این پول داستانش چیه؟ شما مثلا ایکس میلیون تومن خرج نشرت کردی ولی ایکس منهای مثلا 2 میلیون تومن از نشرت در آوردی، چیه داستانه؟ برگشته گفته که من یک بیزینس دیگه ای دارم، پول رو میارم و اونجا تزریق میکنم اینجا. بود گفت با سرمومیز مالیات برگشت من گفته یا تو خیلی عاشقی یا خیلی دیوانه که این کار رو میکنی. و بعد حالا ایشون برای من توضیح میداد که اونا علاقه ما رو به این کاری که داریم انجام میدیم درک نمیکنن و متوجه نمیشن. ولی این قصه ای که در پی این کار وجود داره همین مسئله است. اگر توی خبرها به ما میگن که در فلان کشور شرقی یا غربی شمارگان کتاب انقدر است، مردم در مترو کتاب میخونن، مردم اینجوری با کتاب برخورد میکنن، که هم که هست و احتمالا همتون دیده باشید، من هم دیدم. بله، ولی یه اتفاق دیگری هم میفته. مثلا کتاب هایی که در اروپا منتشر میشن کدی دارن، بارکدی دارن که چاپخونه اون رو روش قرار میده و بر اساس اون بارکد شما متوجه میشید که این کتاب رو که من ناشر منتشر کردم با چه تیراژی در کدوم چاپخونه منتشر کردم. اگر هر کتابی بدون این بارکد به فروش برسه با اون اسم با اون عنوان جرم به حساب میاد. در همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازوکارهای قانونی وجود داره برای اینکه اگر من شکایت کنم متوجه بشوند که این کتابی که به اسم ترجمه حمید نورشمسی منتشر شده کپی برداری محض از ترجمه حامد صلاحی هست یا نه. همچین محکمه هایی در وزارت ارشاد وجود دارد. اما حاصلش اتفاقی که میفته، جریمه‌ای که به وجود میاد، بازدارنده نیست.
بله.
همه اینا رو بزنید کنار هم، سوال شما پاسخ داده میشود که چرا این اتفاق صنعتی شده در کشور ما نیست.
خیلی متشکرم آقای صلاحی، ممنونم از اینکه آمدید.
بزرگواری این قصه پرقصه کتاب و ماجرای پایان ناپذیر.
متشکرم.
فرصت بشه بیشتر بشه
فرصت. انشالله. آقای نورشمسی از شما هم سپاسگزارم.
افتخاری بود در خدمت شما.
خیلی ممنونم که آمدید. افتخاری برای ما بود. نکته پایانی من اینه که رفقای اهل رسانه من در هر حوزه رسانه‌ای که دارید فعالیت میکنید، سپهر رسانه‌ای ایران نیاز داره که صنعت رسانه در کشور شکل بگیره. اون چیزی که ما الان در مثلا نشر، در روزنامه، در خدمت شما عرض بکنم فضاهای مختلف رسانه‌ای داریم تجربه میکنیم، اسمش رسانه نیست و اسمش صنعت نیست. عذرخواهی میکنم، در واقع طفیلی یه بخش بزرگتریه که باید اون بخش رو در واقع از صنعت رسانه منفکش کرد، جداش کرد. رسانه خودش شخصیت خودش رو با یک اقتصاد پویای صنعتی در حوزه رسانه بتونه شکل بده. ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیز. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و امیدوار هستم که همچنان با ما همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. که از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
شب نزدیک آخره. من در خلوت خود نشستم. بادی خنک از گوشه در به داخل میخزه و آروم تا مغز استخون نفوذ میکنه. هوا رو به سردیه. هواشناسی همین دیروز میگفت قرار هوای کل کشور چند درجه خنکتر بشه. دیگه کم کم وقت اونه که بخاری و شوفاژ و شومینه ها روشن بشه. گرچه که همین حالا هم توی خیلی از مناطق این اتفاق افتاده. همین امروز که با پدر بزرگم صحبت میکردم، می گفت چند روزی است که بخاری رو علم کردن و روشنه. سرد و سرما فصل مصرف بیشتر برق و گاز و گازوئیله. دقت کردیم ما چقدر توی مصرف انرژی دست و دلباز و بلکه حتی یه جورایی بی‌ملاحظه ایم؟ راحت مصرف می کنیم، حتی گاهی بی‌رحمانه. خونه رو اونقدر گرم می کنیم که از حرارت بالا و گرمای زیاد حال اتاق گوشه پنجره رو مجبوریم باز کنیم تا یه نم هوا خنک شه و به تعادل برسه. خیلی آمون اینجوری هستیم. یعنی بازم به جای کم کردن منبع گرما و پایین آوردن مثلا شعله بخاری و شومینه، دریچه‌ای باز می‌کنیم تا هوا متعادل بشه. این کار جدایی از اینکه اسرافه به مصرف بیشتر انرژی منجر میشه. اونم توی روز و روزگاری که درست مصرف کردن انرژی اهمیت بسیار زیادی داره. کمترین اهمیتش رسیدن این دست انرژی‌های حیاتی به همه نقاط کشوره. به طرزی که همه بتونن از نعمت گرما توی سرما بهره‌مند بشن. ما عموماً در مصرف بی‌دقتیم. خودم رو میگم و همه اونایی که مثل من هستن. توی مصرف همین آب، به رغم اینکه از کمی ذخایر سفره‌های زیرزمینی میگن، بازم بی‌قاعده عمل میکنیم. همه البته خدا رو شکر اینطور نیستن و هستن بسیار ارجمندانی که خیلی دقیق و با ملاحظه عمل میکنن. ولی در فرهنگ عمومیمون این نیست. میخواییم یه مسواک که بزنیم، بیرحمانه شیر آب رو باز میذاریم و چندین برابر استاندارد مصرف میکنیم. مصرف آب، خصوصا حالا که این ویروس منحوس پیرامونمون چرخ میزنه خیلی بیشتر شده. چون نیاز به شستن دست و حموم کردن چندین برابر شده. از اون طرف اما بارش بارونم به نسبت کمتر شده و یه جور خوشسالی رو تجربه میکنیم. همین پاییز تا همین جاش که تقریبا به میانه رسیده نسبت به پاییزای قبل خیلی کم بارشتر بوده. این مسئله ضرورت صرفه‌جویی و مصرف درست ما رو چند برابر میکنه. این از همون دست اقداماته که به شخص خاص و اداره و نهاد مشخص بر نمیگرده. دولتی و غیر دولتی هم نداره که هر کدوممون به سهم خودش باید هر چقدر که ممکنه کاری کنه. گفتن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یعنی به واقع اگه هر کدوم تو مصرف روزانه فقط چند قطره آب صرفه جویی کنیم، کلی کار انجام دادیم. صرف جویی و رعایت کم مصرف کردن نیست که فکر کنیم حالا باید دستمون رو کمتر بشوریم یا از نظافت خونه و زندگیمون کم کنیم. صرف جویی و رعایت درست و به قاعده و به اندازه مصرف کردنه. ما بی‌محابا مصرف میکنیم، خیلی زیادتر از اون که لازمه. با یه لیوان آب اگه میشه مسواک زد، ما شیر رو باز میذاریم و 10 برابر مصرف میکنیم. اندازه نگه داشتن توی هر کاری لازمه. واسه همین گفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست. خاصه توی مصرف آب و انرژی که استفاده بهینه از اونا، جدای از این که موجب بهره‌مندی عمومی از این امکان حیاتی میشه، از یه خسارت کلی به ذخایر ملی هم جلوگیری میکنه. باید استفاده درست رو یاد بگیریم. تو کمترین و بیشترین کارامون کلی از این هدر رفتا وجود داره. جلوی نیم اونم که بگیریم خیلیه. ماشین رو صبح میخوای گرم کنی، نیم ساعت روشن میذاری، بنزین میسوزونی، هوا رو آلوده میکنی، حالی که با زمان کمتر هم میشه این کار رو انجام داد. خیلی از عادتهای ما خصوصا تو امر مصرف نیاز به اصلاح داره. کار این اصلاح رو باید از یه جا شروع کرد. اونجا میتونه همین حالا، همین امروزی باشه که هوا رو به برودت و سردیه. خدا کمکمون کنه و عاقبت کارمون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.